जी रेडियो
استدیو پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ایالات متحده قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در بغداد کشت. از پیامدهای کشته شدن سلیمانی در منطقه به شمول افغانستان برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا سید سمیع عباس مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند که در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. مقامات نورستان میگویند اجازه نمیدهند که در دره کانتیوا جنگل‌ها قطع شوند. رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای هشدار داده است که از کشته شدن قمندان قوای قدس ایران انتقام شدید خواهد گرفت. تفصیل خبرها. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند که در فصل سرما با مشکلات فراوان روبرو هستند. عبدل، یکی از این پناهجویان در کمپ مالاکاس، به خبرگزاری رویترز گفت:
ولی خیمه و مشکلاتشان بسیار زیاد هستند. اینجا پرسان نیست، جویان نیست، فامیلا فرد فلا و مریضا، خیلی مشکل مردم زیاد دارد در این کمپ.
این کمپ در 35 کیلومتری شهر آتن پایتخت یونان در یک جنگل موقعیت دارد. جمال، یک پناهجوی دیگر افغان، گفت که کودکانش به بیماری جلدی دچار شدند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حال حاضر تقریبا 2500 پناهجو از کشورهای مختلف به شمول افغانستان در کمپ ملکاس به سر میبرند. مقامات نورستان میگویند اجازه نمیدهند که در دره کانتیوا جنگل ها قطع شوند. در این دره که در جنوب مرکز ولایت نورستان پارون موقعیت دارد، قوای افغان در اواخر تسلط خود را برقرار کردند. والی نورستان حافظ عبدالقیوم میگوید به شمول دره کانتیوا در دیگر نقاط این ولایت به قطع شدن جنگلات اجازه نخواهند داد.
نور هیچ شوق غیر قانونی دی یون قطع کول اجازه ورتور نگی. هغه اونی چی چپشوی دی وچ دی و راستکیگی که ده هغه نه ده خلقو ده ضرورت مطابق استفاده کیده هغه بکوی او شوق به هیچ وخت کی ونه نوهی.
باشندگان نورستان شکایت دارند که در 18 سال گذشته جنگل‌های کانتیوا از بین برده شده و قاچاق غیرقانونی چوبیان ادامه داشت. استاد محمد امین متین اندخویی، شاعر و نویسنده افغان، صبح امروز درگذشت. غلام سخی بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بامداد این صبح دایی اجل را لبای گفتند. فوتشان را یک ضایعه بزرگ در بخش ادبی، علمی و فرهنگی افغانستان می دانم.
استاد متین اندخویی یکی از شعرهای توانای افغان بود که به زبانهای ازبکی و دری بیش از 35 اثر، مقاله علمی و تحقیقی در بخشهای مختلف نوشته است. استاد محمد امین متین اندخویی که در سال 1319 تولد شده بود، تقدیرنامه ها و مدال هایی را از جانب ریاست جمهوری افغانستان دریافت کرده و مقام استادی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور برایش داده شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای هشدار داده است که از کشته شدن قمندان قوای قدس ایران قاسم سلیمانی انتقام جدی خواهد گرفت. سلیمانی امروز صبح در نزدیکی میدان هوایی بغداد در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد. خامنه‌ای برای مرگ سلیمانی ماتم ملی سه روزه را اعلان کرد. بر این قمندان قدرتمند سپاه قدس ایران امروز صبح زمان حمله شد که او در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد در یک کاروان دو موتره در حرکت بود. قوای آمریکا میگوید این حمله دفاعی بود تا در منطقه جلو طرح‌های دیگر حملات بر منافع آمریکا را از سوی سلیمانی بگیرد. رهبر ایران خامنه‌ای گفته است این اقدام انگیزه مقاومت مردم ایران را علیه آمریکا دو برابر می‌سازد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این حمله مقاومت ایران را علیه آمریکا قاطع‌تر خواهد ساخت. رسانه‌های ایران گفتند وزارت خارجه این کشور شازدافر سوئیس را در این کشور احضار کرده و در مورد اقدام اخیر آمریکا با او اعتراض کرده است. بین واشنگتن و تهران رابطه دیپلماتیک وجود ندارد. و سفارت سوئیس در ایران از منافع امریکا نمایندگی می کند. یک عضو مؤثر کانگرس امریکا از حزب دموکرات گفته است به اعضای کانگرس در مورد حمله بر قماندان مهم ایران قاسم سلیمانی خبر داده نشده بود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا الیوت انگل اظهار داشت حمله بر قاسم سلیمانی بدون خبر و بدون مشوره با کانگرس صورت گرفته است. انگل همچنان گفت سلیمانی که قماندان قوای قدس ایران بود در خشونت‌های بی‌حساب دخالت داشت و دستش به خون آمریکایی‌ها آلوده بود. اما با گفته او انجام یک اقدام به این سطح بدون مشوره با کانگرس مشکل قانونی ایجاد می کند و کم نظری به کانگرس می باشد که یک اداره مساوی دولت است. یک منبع دموکرات های امریکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که عضو مهم صنایع امریکا از حزب دموکرات چک شامر هم از این حمله خبر نداشت. قصر سفید به شکل عنعنوی برای پیش بردن اقدامات مهم نظامی به اعضای بلند رتبه مجالس سنا و نمایندگان کانگرس خبر می دهد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی آمریکا در بغداد از یک کارشناس افغان در مورد پیامدهای این رویداد پرسیده ایم.
ما به طرف یک تقریبا یک جنگ قریب الوقوع بین ایران و آمریکا روان هستیم. در اینجا دیگه حالا همو واضح و علنی درگیر خواهد شدن.
ترتیب شدن طرح رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی در زمستان.
شاید محدود بودن راه محصولاتی هم بودیم که سالنکار میتونیم مثال بدیم که اونجا مسیر راه محدود بود.
برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
فعلا همکاران ما در حال بررسی شکایات هستند و در مورد اعتباردهی و عدم اعتباردهی بعد از بررسی کلی مشخصا موقف گیری خواهد کردند. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات موضوعی که در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفته. کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. پنتاگون گفته است که سلیمانی امروز به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بغداد کشته شد. مقام‌های ایران کشته شدن سلیمانی را تایید کردند. برخی از کارشناسان افغان به این باورند که کشته شدن این فرمانده ایرانی سبب خواهد شد تا ایران از گروه‌های نیابتی خود در افغانستان علیه منافع و تأسیسات ایالات متحده استفاده کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در بغداد عراق کشت، اما چرا در افغانستان نگرانی ها مطرح می شوند؟ تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی می گوید مرگ سلیمانی منجر به یک جنگ قریب الوقوع میان ایران و آمریکا خواهد شد.
ما به طرف یک تقریبا یک جنگ قریب الوقوع بین ایران و آمریکا روان هستیم. در اینجا دیگه حالا همو واضح و علنی درگیر خواهد شدن و این جنگ که درگیر با این جنگ که درگیر شدن این جنگ تنها در ایران واقعی نخواهد ماند، تمام منطقه را میگیره من جمله افغانستان، چون اینجا ایران نفوذ داره، آمریکا پایگاه نظامی داره و بدبختانه جنگ های نیابتی از اینا از تمامی ابزار که دارن هر دو طرف استفاده خواهد.
آسی به این باور است که یکی از خطرات جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا این خواهد بود که شاخه طالبان تحت حمایت نظامی و سیاسی ایران در افغانستان از گفتگوهای صلح بیرون می شود و جنگ را تشدید خواهد کرد. به گفته او گروه های سیاسی تحت حمایت ایران در افغانستان نیز در این صورت بازی های منفی را علیه پروسه صلح تحت حمایت آمریکا آغاز خواهند کرد. ایران همسایه غربی افغانستان است و این مقام پیشین وزارت دفاع میگوید که کشته شدن قاسم سلیمانی سبب تشدید جنگ در جنوب و جنوب غرب این کشور خواهد شد. تمیم آسی میگوید که چندین سفر قبلی نمایندگان ارشد سیاسی طالبان به ایران و حضور نماینده های برخی سران طالبان در این کشور و نیز به دست آمدن ابزارهای جنگی ساخت ایران از نزد طالبان در افغانستان نشانه های حمایت و نفوذ ایران برای طالبانند. البته ایران همیشه این اتهامات را رد کرده است. اما از سوی دیگر برخی تحلیلگران دیگر به این باورند که تأثیر کشته شدن قاسم سلیمانی بالای معادلات صلح و جنگ افغانستان برمیگردد به چگونگی پاسخ ایران به آمریکا. داوود ناجی یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت اگر ایران در واکنش به کشته شدن سلیمانی تنها به حملات لفظی اکتفا کند، در این صورت تبعات منفی روی اوضاع افغانستان نخواهد داشت. و اما گفت ایرانی ها نمیخواهند تا پاسخ آمریکا را در خاک خود بدهند.
اگر تنش زیاد شود در منطقه و جدال و جنگ شود، طبیعی است که ایرانی ها تلاش خواهد کرد که آمریکایی ها را در تمامی منطقه خاورمیانه و افغانستان که حضور نظامی دارند و اینا به عنوان هدف نگاه خواهد کرد و تلاش خواهد کرد طالبان رو در این مسیر با خود همراه کند.
ناجی اما میگوید که بعید به نظر میرسد که طالبان در این جدال ایرانی ها را همراهی کنند، چون به باور او از نظر ایدئولوژیک و تاریخی ایران به مانند برخی کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی و پاکستان با طالبان سازگاری ندارد. قاسم سلیمانی کی بود؟ جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که بازوی نیرومند ایران در خارج این کشور محسوب می شد. نیروی قدس در فهرست تروریستان خارجی ایالات متحده آمریکا شامل است. این نیرو در حمایت و آموزش ملیشه‌های طرفدار ایران در شرق میانه نقشه گسترده دارد. حمله هوایی بر جنرال قاسم سلیمانی در حال صورت میگیرد که اخیراً در برابر سفارت آمریکا در بغداد حامیان گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران مظاهره کرده بودند. سلیمانی در سال 1336 در قریه رابر در استان کرمان به دنیا آمد، زمانی که او صبح روز جمعه کشته شد 63 سال عمر داشت. سلیمانی یکی از چهره های نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر ایران به شمار می رفت. آقای خامنه ای به دنبال کشته شدن او گفته است انتقام سخت در انتظار کسان خواهد بود که دست به این کار زدند. قاسم سلیمانی در افغانستان نیز یک از چهره های پرسر و صدا بود. او را در افغانستان بیشتر به این خاطر می شناسند که از ایجاد کنندگان لشکر فاطمیون بود. فاطمیون از گروه های نیابتی ایران در سوریه است که بر بنیاد گزارش ها بیشترین اعضایش را مهاجرین افغان مقیم در ایران تشکیل می دهند. پیش از این در ماه قوس سال 1396 محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان که در نشست محبان اهل بیت در تهران شرکت کرده بود از جنرال سلیمانی ستایش کرده و گفته بود از افرادی که در جنگ سوریه اشتراک کردند سپاسگزاری میکند.
شنیدید که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز از سوی ایالات متحده در بغداد کشته شد. رسانه ها از سلیمانی به عنوان طراح جنگ های نیابتی ایران در شرق میانه نام بردند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی همین حالا در استودیو با من است. رضا خوش آمدی. مقام های آمریکایی گفتن که چرا این فرمانده ایرانی را در بغداد کشتن؟
خواهش میکنم. بله، توی روزهای اخیر یک سری هشدارهایی داده میشد از سوی مقامهای آمریکایی و گفته میشد که ممکنه که حملاتی بخواد علیه پایگاه‌ها یا مواضع آمریکا در عراق صورت بگیره و ممکنه وزیر دفاع آمریکا گفت ممکنه ما عملیات پیشگیرانه یا تدافعی داشته باشیم در مقابل این حملات. و الانم به نظر میرسه همین رو اعلام میکنن، یعنی میگن که آقای قاسم سلیمانی داشته برنامه ریزی میکرده برای حمله مجدد به پایگاه‌های آمریکایی، به دیپلمات‌های آمریکایی، و اونها برای که جلوی این حملات رو بگیرن آقای قاسم سلیمانی و چند نفر از فرماندهان هشت و شبی در عراق رو کشتند.
پاسخ مقام‌های ایرانی چی بوده به این ادعا و اتهام ایالات متحده آمریکا؟
از پیامی که آیت الله خامنه ای داده، رئیس قوه قضاییه، مقام‌های نظامی، همه بر انتقام تأکید کردن. انتقام یعنی این که ما حتما به این موضوع واکنش نشون میدیم. آقای خامنه‌ای گفته بود که ایشون یک چهره مقاومت بین المللی است و گروه های مقاومت در کشورهای سوریه، لبنان و عراق خونخواه آقای سلیمانی هستند. ممکنه که این پیام معنیش این باشه که ایران از طریق گروه های شبه نظامی که در لبنان یا در عراق داره بخواد که حملاتی رو انجام بده، ولی اون چیزی که الان مهمه اینه که پیام کلیشون اینه که که ما حتما به این عمل واکنششون خواهیم داد و واکنش نظامی نشون خواهیم داد، ولی مشخص نیست که واقعا چه کاری میخوان بکنن.
از سلیمانی به عنوان یک چهره پرنفوذ نام برده میشه. با توجه به این میشه گفت کشته شدن سلیمانی یک ضربه جدی است به ایران؟
خیلی زیاد. حداقل در سپاه پاسداران ما میدونیم که هیچ فرماندهی به اندازه ی آقای قاسم سلیمانی نفوذ نداشت. جایگزین کردن یک فردی مثل آقای قاسم سلیمانی خیلی سخته، ولی نکته مهمتر اینه که آقای قاسم سلیمانی در طول 10 سال گذشته موفق شده بود یک شبکه ای از گروه های شبه نظامی که فاطمیون و همکار شما اشاره کرد، زینبیون که از پاکستانی ها بودند، در عراق گروه رو انداخته بود، در یمن، در سوریه، این گروه های شبه نظامی رو سازماندهی کرده بود و خود آقای قاسم سلیمانی مثلا به عراق و به سوریه سفر می‌کرد و فرماندهی بود که از نزدیک با این گروه‌ها در تماس بود و این گروه‌ها رو با هم هماهنگ می‌کرد. این گروه‌ها به عنوان یک برگ برنده، به عنوان یک کارت بازی جمهوری اسلامی بودن در منطقه خاورمیانه که بخواد قدرتش رو در خاورمیانه نشون بده. الان ما میتونیم بگیم که نفر اصلی این گروه ها، هماهنگ کننده این گروه ها از بین رفته، کسی که به عنوان وزیر خارجه آقای خامنه ای در منطقه خاورمیانه شناخته میشد و پرونده خیلی از کشورها در دست ایشون بود، الان کشته شده و علاوه بر اینکه در سپاه ما با یک خلل روبرو هستیم، در سیاست منطقه ایران هم الان اون نفر اصلی حذف شده و ممکنه شاید تغییرات زیادی باشیم.
شماره از مخاطبا شاید تازه با ما پیوسته باشن، در مورد چگونگی کشته شدن سلیمانی کوتاه بر ما بگو.
اون چیزی که اتفاق افتاده این که در یک حمله به دو خودرویی که دیشب از فرودگاه بغداد به بغداد می‌رفتند، آقای سلیمانی و معاون فرمانده 8 شعبی عراق و 8 نفر دیگه‌ای که همراه اونها بودند کشته شدند. گفته میشه که داماد آقای قاسم سلیمانی هم در بین این افراد بوده. دولت آمریکا رسما اعلام کرده که این حمله به دستور آقای ترامپ انجام شده و در یک عملیات تدافعی آقای قاسم سلیمانی رو کشته.
تشکر از شما رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا و خیران رادیو آزادی بود که در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگفت. نظر شما در مورد کشته شدن سلیمانی چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما بنویسید.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights.
The Russian Federation
seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
We live in Ultrist. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. می‌پردازیم به جزئیات دیگر در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. سلیمانی امروز بنابر دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به گفته پنتاگون در بغداد کشته شد. این رویداد واکنش افغانها را در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به دنبال داشته. ستار فروغ در این باره جزئیات بیشتر دارد.
محمد شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، مقیم امریکا، در حساب فیسبوکش نوشته است که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، مسئول کشتار ده‌ها بیگناه کشته شد. او در کنار تمویل و تجهیز تروریستان، اطفال معصوم مهاجرین افغان را برای کشتار اطفال سوری اعزام میکرد. حامد علمی که در زمان حکومت برابری حامد کرزی به عنوان معاون سخنگوی او کار کرده بود، در فیسبوک نوشته است هر گونه تنش و جنگ در منطقه شدید با نیاز به زیان کشور ماست. به همین ترتیب زین الله زاهد خدری در پیام در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته است اگر کشته شدن فرمانده قاسم سلیمانی حقیقت باشد، بازی سیاسی در شرق میانه تغییر خواهد کرد، شاهد پیامد ناگوار خواهند بود. بهرام نظری نوشته است کشته شدن قاسم سلیمانی یک گام ستودنی برای مردم بیگناه افغانستان است، چون که هزارها مهاجر افغان را به سوریه فرستاده و علیه داعش از ایشان استفاده میکرد. الیاس عالمیان نوشته است بالاخره مردم مظلوم عراق از دست این مداخلگر ظالم راحت شدند. علی بابا علی جانی نوشته است باید دید ایران چی واکنش خواهد داشت، متاسفانه اوضاع منطقه رو به وخامت می رود. و لطف‌الله بیژن نوشته است که سوال اینجاست که این فرمانده سپاه پاسداران در عراق چی می کرد؟ بله.
تشکر از شما ستار فروغ بود که از واکنش افغان‌ها در شبکه اجتماعی فیسبوک در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگفت. در این مورد بیشتر در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. ما حالا میپردازیم به یک موضوع غیر سیاسی. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که طرح رسیدگی به رویدادهای احتمالی طبیعی در زمستان را ترتیب کردند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که برفباری در ولایت‌های مرکزی الی عصر امروز جمعه ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو سلی گفت که از روز چهارشنبه به این سو ده ولایت کشور گواهی ریزش برف هستند. عظیمی افزود
لوگر، پروان، کاپیسا، میدان ورده، کابل، بامیان، دایکندی اینجا برفباری بیشتر است و شاید مسدود بودن راه مواصلاتی هم بودیم که سالنکاره میتونیم مثال بدیم که اونجا مسیر راه مسدود بود و خوشبختانه در هماهنگی با حفظ مراقبت سالنکا ما تانستیم که مسیر راه را باز بسازیم. ما شاید تلفات انسانی در مسیر هیچ راهی در جریان می دو روز برفباری نبودیم. کوتل قناق و شیور هم در حدود دو ساعت مسدود شده بود، ولی همکارای ولایتی ما در هماهنگی با ریاست‌های ترانسپورت ساحه را باز ساختند و مسیر را بروی وسایط باز شد.
او در ادامه گفت که احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایت‌های جنوب، جنوب غرب و شمال شمال شرق وجود دارد. باشندگان کابل از اولین برف زمستان امسال استقبال کرده میگویند که برفباری آلودگی هوا را در پایتخت کابل کاهش داده است. این در حالی است که اخیراً میزان آلودگی هوای شهر کابل خیلی افزایش یافت و دود غلیظ فضای شهر را پوشاند. به دنبال افزایش نگرانی در این باره، مقام ها دست به کار شدند و یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ریزش برف در برخی مناطق افغانستان زندگی را برای مردم دشوار می سازد، زیرا در اثر برفباری شماری از راه‌های مواصلاتی مسدود می شوند. اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که تدابیر در زمینه بازگشایی راه‌ها در فصل زمستان اتخاذ شده و این بخشی از پلان زمستانی است. سخنگوی این وزارت گفت که به اساس این پلان روند توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی به 69,000 خانواده بیجا شده در کشور ادامه دارد. طلب‌الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان است. او از فعالیت اداره مبارزه با حوادث در این ولایت در راستای رساندن کمک‌های زمستانی به نیازمندان راضی نیست. قادری دیشب به رادیو سلی گفت به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌های بدخشان این کمک‌ها در دسترس نیازمندان قرار نگرفته.
ریاست حوادث بدخشان به موقع مواد در فصل گرما در ولسوالی‌هایی که در زمستان راهشان مسدود میشه در فصل گرما اونجا مواد نمیرسانه. ما همراه والیسی و وزیر سوی انکشاف دیهات در شغلان رفته بودیم و یک شمدید خودم است که اونجا تعداد 90 فامیل از مهاجرین شیوه در شغنان بودند و اینا برشان وعده مواد کردن. زمانی که ما به فیض‌آباد آمدیم دیگه اینا به مسیر یاغرده برشان مواد انتقال دادن نتونستن، چون مسیر مسدود است. به مسیر وردوج هم طالبان ممانعت میکنند. همکاری ها وجود دارد ولی ما آرزو داریم که باید دولت توجه کنه.
اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان هنوز در این باره چیزی نگفته است. با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی ها در خصوص وضعیت ناگوار خانواده های نیازمند در افغانستان افزایش می‌یابد. مقام های افغان همساله از پلان و اقدامات برای رساندن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر و نیازمند در این کشور سخن می گویند، اما انتقادهای وجود دارد که در این راستا گام های عملی و به موقع برداشتن نمی شود.
و تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم. گزارش‌های ضد و نقیض در مورد برقراری آتش بس در افغانستان توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. رسانه‌های بین‌المللی در آغاز این هفته گزارش دادند که آتش بس نزدیک است. منوشته روزنامه گزارش ها در این مورد پس از چند ملاقات رهبران طالبان در پاکستان منتشر شد. روزنامه به انتشار اعلامیه طالبان پس از پخش این گزارش ها نیز توجه کرده است. در این خبرنامه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است این گروه قصد ندارد آتش بس اعلام کند. روزنامه می نویسد یک نظریه این است که رهبران طالبان در پاکستان به یک آتش بس توافق کردند، اما شماری از فرماندهان محلی این گروه هنوز مخالف آتش بس هستند. حکومت افغانستان پیش از این چند بار ابراز امیدواری کرده که طالبان به گونه مستقیم با مقامهای افغان در مورد صلح مذاکره و آتش بس کنند. علی امیری استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ تماس مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان وجود نداشته که دو طرف روی برقراری آتش بس صحبت کنند. آقای امیری افزوده است حکومت افغانستان و طالبان تنها از راه دور به یکدیگر پیام دادند. اما به گفته او این خوشبینی وجود دارد که در صورت آتش بس احتمالی میان طالبان و ایالات متحده، زمینه برای مذاکرات بین الافغانی و برقراری صلح در افغانستان فراهم خواهد شد. نشریه هل به تلفات نظامیان آمریکایی در سال 2019 در افغانستان توجه کرده است. نشریه می نویسد در سال گذشته میلادی 17 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که به نوشته نشریه بلندترین رقم تلفات این نیروها از سال 2015 به این سوست. هل به تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیرو در افغانستان هم پرداخته است. نشریه می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این گفته است که در مورد کاهش سربازان به 8600 تن غور می کند. هل نوشته است شمار سربازان آمریکایی در افغانستان ماها منبع اختلاف میان ترامپ و جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا بوده است. به نوشته نشریه اعضای جمهوری خواه مجلس به گونه مکرر به ترامپ هشدار دادند، در حالی که گروه طالبان به عنوان یک تهدید باقی است سربازان را از منطقه بیرون نکند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان ناوقت چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان اسلحه‌شان را به زمین نگذارند هدف نیروهای افغان قرار خواهند گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
ماجی داوود هستم، از زیارت تماس گرفتیم. امیره هرات تابل که هستم میدورد که هستم بند هست. بیخی مدر نمی آیا. دولت خواهش مندم که امیره را خلاص کنم. می پوستی انتان پرارود و دیگه پوستا قلات غزنی اینجا پیسای زیاد از متروانا می گیرم. متروانا بیچاره را بند کده. امی دو روز می شه که ما بیتار به تکلیف هستم امیره را واس کنم بخیر. امی پوستی انتان پرارود درالام دیگه جزا را بعد امی دولت غمش بخوره پیسا نگیره. از مردم زیاد پیسا می گیرم. و سلام.
سایر غنی هستم از دولت لوگر و لفاری خروار تماس گرفتم. اینجا در منطقه ما همه دوکاندارا و رفت و آمدش به غزنی است. در ولایت غزنی همه کالدار بند شده. یه خیلی مشکل پیش آمده برای دوکاندارها و برای زندگی روزمره. افغانی در اطراف موجود نیست. بانگلوت های میده موجود نیست. کالدار به بذاری در شهر اونجا نصف از نصف قیمتم پایین تر میگیره. اینجا باز یک قرض داده دکاندارها مثلا از دو سال سه سال قرض همت کالا را ساخته اینجا را به افغانی تبادله میکنیم ملاسلانی را که سود میشه. تبادله نمیکنیم در دستشان نیست که بده برای شما. اینجا روز به روز قیمتشان میاد پایین. خیلی دچار مشکل شده همه مردم اعتراف خواهشمند هستن که یه راه حل برایشان پیدا شود.
ما از ولایت پاریا و شهدای معلولین این ما مردم دست خدا پای خدا از دست دادیم. این حال ماشای ما مردم مانده نمیتن. این ریاست شهدای معلولین هم میگشان این خیلی هر کدام شان برادر بودین ایراد نمیکنه. رئیس جمهور می تخصیص میته و از چیز ریاست شهدای معلولین این همه جان. این میره شما خواهش میکنیم صدای ما را اینکاز بتیم به گوش رئیس جمهور.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
شماری از پناهجویان افغان در یونان می گویند که در فصل سرما با مشکلات فراوان روبرو هستند. عبدال یکی از پناهجویان گفت که مشکلات پناهجویان در خیمه ها بسیار است، کسی پرسان آنها را نمی کند، کودکان مریض و همه مردم در کمپ خیلی مشکل دارند. مقامات نورستان می گویند اجازه نمی دهند که در دره کانتیوا جنگل ها قطع شود. در این دره که در جنوب مرکز ولایت نورستان پارون موقع دارد، قوای افغان در اواخر تسلط خود را برقرار کردند. استاد محمد امین متین اندخویی شاعر و نویسنده افغان صبح امروز درگذشت. استاد متین یکی از شاعرای توانای افغان بود که به زبانهای ازبکی و دری بیش از 35 اثر مقاله علمی و تحقیقی در بخشهای مختلف نوشته است. رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای هشدار داده است که از کشته شدن قمندان قوای قدس ایران قاسم سلیمانی انتقام شدید خواهد گرفت. سلیمانی امروز صبح در نزدیکی میدان هوایی بغداد در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد. یک عضو مؤثر کانگریس آمریکا از حزب دموکرات گفته است که به اعضای کانگریس در مورد حمله بر قمندان مهم ایران قاسم سلیمانی خبر داده نشده بود و قرار است یک هیئت عالی رتبه آمریکایی در هفته آینده به تاجیکستان سفر کند. هدف این مسافرت تقویت رابط آمریکا با کشورهای آسیای میانه خوانده شده است.
فشرده خبرها را از سید سمی عباس شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با همکاری سایر همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با فرشته ندا باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حق من رأی من با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. کمیسیون شکایات انتخاباتی در تمام ولایات روند بررسی شکایات ثبت شده از سوی تیم های انتخاباتی را آغاز کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیشتر شکایات هایی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ثبت رسانیدند مربوط به جرایم انتخاباتی میشوند و بعد از آن تخلفات انتخاباتی در درجه دوم و تخطی های انتخاباتی در رده سوم قرار دارد. امروز در برنامه حق من رأی من در مورد تصنیف و بررسی شکایت از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی بحث میکنیم. در این برنامه زرمینه حقجو کاکر سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، فضل غنی حقمل عضو تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی و متیولا ابراهیم زی عضو تیم امنیت و عدالت با ما هستند. خب سوال اول از خانم کاکر میپرسم که در رابطه با تصنیف بندی که از روز آغاز شده تا بالا چه کارهایی صورت گرفته و با کدام آرا یا شکایت شما اعتبار میتین و کدام از اون غیر اعتبار میشمارین؟ بفرمایید.
به تعداد 16500 شکایت که به کمیسیون شکایت انتخاباتی مواصلت ورزیدن که بیشترین وقت متاسفانه که بیشتر از 75% به شکایات به کمیسیون مرکزی به صد رسیده بود که بیشتر وقت اسکن کردن از اینا با ولایت در بر گرفت و بعد از اون مرحله تصنیف آغاز شد که همکاران ما تصنیف بندی را تمام کردن و امروز در اکثریت ولایات، البته در همه ولایات افغانستان، پروسه بررسی آغاز شده و جریان داره. فعلا همکاران ما در حال بررسی شکایات هستند و ان شاء الله میاده که وقت داریم بتوانیم به کل شکایات رسیدگی صورت بگیره. فعلا همکاران ما در حال بررسی هستند، بعد از بررسی ها کلا معلومات ما با شما شریک خواهیم
و این که به کدام به چقدر آرا شما به کدام اساس اعتبار میتین و چقدر آرا دیگر شما به اعتبار میشمارین میشده این مردم نظرتان.
خب در مورد اعتبار دهی و عدم اعتبار دهی بعد از بررسی کلی مشخصا موقف گیری خواهد کردن کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، ولی اعتبار به شکایات داده میشه که تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی باشه. اکثریت شکایاتی که بر ما به ثبت میرسه، البته در پروسه قبلی هم تجربه ما می است که در نخست بیشتر آمار شکایات که به ثبت میرسه تکراری میباشه و یا هم اکثریت از اونها بر اساس عدم موجودیت اسناد و شواهد موجه که ثابت بسازد تخطی، تخلف و یا همچنین جرم انتخاباتی صورت گرفته رد میشه. در کل به شکایات اعتبار دهی صورت میگیره و یا هم به شکایت رسیدگی میشه که تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی شناخته شد.
تشکر خانم رسا، بسیار خوش آمدین شما هم به برنامه. میشه بگوین که نهادهای ناظر این روند تصنیف بندی و ارزیابی کمیسیون شکایت انتخاباتی را چگونه بررسی میکنن؟
سلامت، زنده باشین. فیفا در ضمن از یک از تلاش‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر رسیدگی دقیق و منصفانه‌اش استقبال میکنه، ولی نسبت به چالش‌ها و همچنان جنجال‌هایی که صدرای پروسه بررسی در کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود دارن نگرانی میکنیم و این 16500 و رقم زیادی که در شکایتی که در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده مطمئناً در پرتو قانون نیاز به یک بررسی جدی و دقیق داره، ولی نیاز به یک زمان
کدام نواکاسی ها و مشکلات میشه اشاره کنه؟
مشکلات عدم حضور کمیشنران کمیسیون های کمیسیون شکایت انتخاباتی، یعنی کمیشنران ولایتی،
یعنی از آغاز پروسه
ولایت ها نخیر در جریان بررسی را مطمئنم که هنوز بررسی آغاز نشده و امروز تازه بررسی آغاز میشه در قسمت اسکن کردن و در قسمت ثبت شکایت ها و در قسمت تصنیف بندی. همکاران ما حضور داشتن، از پروسه نظارت کردن. در ضمن ما یک نشست با هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتیم و از جریان کار رکونا در بخش های مختلف در قسمت ثبت شکایت ها و همچنان تصنیف بندی و اسکن شکایت ها که فرستادنش به ولایت ها انجام میدادن ما نظارت خود را کردیم و در پهلوی از او مشکلات را بر اونها در میان گذاشتیم، راه حل های را همچنان پیشنهاد کردیم. در آخرین اعلامیه ای را که دیروز ما نشر کرد دفتر فیفا، مشکلاتی که در پروسه در مقطع فعلی پروسه انتخابات وجود داره را ما او را شناسایی کردیم و در ضمن از او و در ادامه از او راه حل های را همچنان پیشنهاد کردیم که امیدوار کمیسیون شکایت انتخاباتی در نظر بگیره.
سلامت باشین. حق مصرف شما هم خوش آمدین به برنامه. بیشتر از 4000 شکایت را که شما به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کردین، چی فکر میکنین که روند بررسی چگونه بوده و تا حال به چقدر از این شکایات اعتبار بخشیده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر مهمانان در بحث و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. ما در حدود 5000 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کردیم. کاتگوری های مختلف دارن و امیدوار هستیم که به این رسیدگی شوه و از دقت کار گرفته شوه و همچنان مطابق قانون این بررسی شوه و شفافیت تامین شوه و عدالت انتخاباتی تامین شوه و قناعت تمام کاندیدا حاصل شوه. اگرچه کمیسیونای قبلی نتوانستن که در این مورد پیشتاز باشن، ولی حالا ما زیاد مطمئن نیستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی به این مسائل رسیدگی درست بکنه.
باور شما چگونه باید پیش بره کارای کمیسیون که قناعت تمام تیم های انتخاباتی حاصل شوه؟
فقط ما تطبیق قانون میخواهیم، مطابق طرز العمل، چون شکایت ما بسیار تاثیرگذار است سر نتایج نهایی و ما خواهان از این هستیم که به تمام از این شکایت در مطابق قانون رسیدگی شود و کمیسیون استقلالیت خود حفظ بکنه، زیر تاثیر هیچ کدام تیم قرار نگیره و فقط قانون تطبیق. برای ما مهمتر از همه چیز قانون است و طرز العمل است که مطابق اونا پیش ببرن، ولی ظرفیتی که فعلا ما میبینیم در این کمیسیون به او اندازه وجود نداره که اینا بتانند. بدون شک ناظرین ما برای ما گفتن که در دو روز گذشته اکثریت کمیشنرها وجود نداشتند، خصوصا در ولایت پکتیا، پکتیکا و غزنی. اوجا اینا نتانستند که این پروسه را درست نظارت بکنن در دو روز گذشته. امروز نمیفهم ببینن در جریان روز اینا میتونن که به کارهای خود رسیدگی بکنن یا نه. یعنی کمبود کمیشنرها، کمبود پرسنل و عدم توجه به این پروسه مهم، این یک واقعیت است که در این کشور و خصوصا در کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره. ولی ما بازم امیدوار هستیم که اینا بتانن به این پروسه ملی یک مشروعیت نسبی بدهد، چون مشروعیت از بین رفته کاملا، با وجود فعلا مشروعیت پروسه نداره. ولی بازم ما امیدوار هستیم که چون این یک محکمه انتخاباتی است و از این محکمه ما امیدواری مایی است که اینا قانون به شکل درست تطبیق بکنن، اما شک و تردیدهایی که وجود داره او از بین بره و فیصله طور اعلان شد که تمام طرف ها بپذیره و به این بنبست و به این بحرانی که فعلا امرش مواجه هستیم به این رسیدگی بشه و کشور از یک بحران دیگر نجات پیدا کنه.
تشکر زیاد. ابراهیم زاسب، شما هم بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه شما هم بگوین که انتقادهای شما از این پروسه چی است و شکایتی که شما ثبت کردین بیشتر در کدام بخش است؟
خب تشکر. ما میخواییم یک مسئله را به دوستا بگوییم که ما وقتی که انتقاد میکنیم یک سه باید بپذیریم که پروسه از حالت عادی خود بیرون شده. قرار است انتخابات ما یکی دو روز بعد یک ساله شده به خیر خوبی، که یک ساله شدن انتخابات دیگه ما فکر میکنم که در هیچ جای دنیا رایج نبوده و یکی از علتهایش را میست زمانی که قانون تصویب میشد در سال 2014، یکی از کسایی که مخالفت داشت با دایم بودن کمیسیون شکایات اون ما بودم، به دلیل از اینکه کمیسیون شکایات خودش یک بود است که وقتی که دائمی میشه یک بود است که پروسه را به درازا میکشونه و این علت شام از انتخابات 2010 گرفته شد، زمانی که یک با پروسه یک برخورد سیاسی و سلیقه‌ای صورت گرفت، یک محکمه انتخاباتی صورت گرفت، یک تعداد نهادهایی که خودشون هم نمیفهم چه رقم پیشنهاد کردن که کمیسیون شکایات باید دائمی باشه. ما در دو انتخابات، در دو انتخابات 2014 2018 و فعلا که در 2019 قرار داریم، از این نتیجه خوب نگرفتیم. بر صورتش انتخابات از حالت پروسه، از حالت عادی و تکنیکی و حقوقی برآمده. در انتخابات یک چیزی که بسیار حاصل است و مسئله تایم است یا مراحل وقت است. این به این معنی است که شما رابطه طفل و مادر واره یک چیز است. اگر امترین جایگاه برای یک شخص، برای یک فرد، برای یک انسان همو رحم مادر است، اما اگر از میاد 270 مثبت منفی 10 بیرون میشه، باز برای مادر و برای طفل خطرناک است که حالا ما در حالت قرار داریم. وضعیت به حد رفته، به هر اندازه که پروسه طول بکشه به مو اندازه میزان تقلبای سازمان یافته، میزان شک بالای پروسه زیاد.
خواست شما و پیشنهاد شما چیست؟
خواست ما این است که قانون، حالا خب من قبلا هم براتون گفتم که اگر ما بریم با قانون به ما یک چیزی را قید کرده به نام وقت، او خود اگر عمر خدا با ما بخشیده. مسئله دیگه که بسیار مهم است، حال فعلا ما برگشت به قانون است. کسی که این مسئله پروسه را از حالت عادیش بیرون کرده، اونا باید به سزا اعمال. اراده سیاسی اصلا متاسفانه موجود نیست. در پروسه انتخابات مداخله صورت میگیره. حالا خانم رساد تعداد در صحبتای خود گفتن که تعداد کمیشنرها باید اضافه شود، در بعضی ولایت کمبود است. اگر ما اشتباه نکرده باشم تعداد کمیشنرهای ولایتی در قانون قید است، ما نمیتونیم اضافه بکنیم. و وقتی که ما از یک نهاد ناظر و شریک پروسه صحبت میکنیم، حداقل به مردم یک چیز منفی را تزریق نکنیم. بله، کارمند تکنیکی درست، آقای دوست عزیز ما از صلح اعتدال، صلح و عدالت اسلامی گفتن که در بعض جای کمیشنران، من فکر میکنم که یک لایحه یک چیزی را تصویب کرده دفتر مرکزی کمیسیون شکایات که تصنیف است، او مربوط میشه به کارمندای اداری، کارمندای تکنیکی و مسئله بررسی که میشه او به فیصله کمیشنرها ضرورت داره، برای بررسی کمیشنرها ضرورت داره. در روز زمان اگر بدون موجودیت کمیشنر ولایتی فیصله صورت میگیره، در این جای شک نیست که باز درست نیست. باز هم ما یک مرحله استنافخایی داریم از لحاظ تکنیکی، البته بس ما تکنیکی است. و موضوع سیاسی که اسی پروسه را متاسفانه بگند کشیدن، او یه است که ما باید برگردیم به قانون. کسی که قانون را نقض کرده، چیزی که ما از کمیسیون شکایات محترم خواهشمند هستم، او است که تخطی و تخلف در شوکات وقت است. وقت ما از دست دادیم. آلی چیزی که ما پافشاری ما است از طرف تیم ما، آدرس تیم ما، اویی است که همین جرایم انتخاباتی باید بررسی شد. کسی که مجرم است او باید هویتش برملا شود. اگر در داخل کمیسیون است، اگر در تکت انتخاباتی است، اگر هر کسی که است، چرا که خطرناکترین تقلب اما ورد استاف ووردنگ است. زمانی که اعضای کمیسیون یا کارمندای کمیسیون وارد معادلات تقلب میشن. این مولتیپل ووردنگ بسیار سرش پافشاری میگن اینه در امریکا هم که زیلاوش گرفتن میدان. اما استاف ووردنگ خطرناک است و پروسه را بگند میکشه. بنان خاص ما ای است که در مطابقت با قانون که اگر بتانن بازشماری کنن که متاسفانه دیروز یکی از کمیشنر سایبا گفت که ما توانایی را نداریم، بهتر است به تخریب و تخلف هم بر رسیدگی سو. اما جرایم آفتاب بار روشن است، به جرایم انتخاباتی اگر از توجه شما من فکر میکنم مدل هم بر هم میخوره. مدل البته در ردیف کمو یک ارقام خیالی را کمیسیون انتخابات ارائه کرده او از در غیر از 16500 شکایت باز هم ما تکرار میکنم که ما
متاسفانه جرایم انتخاباتی است،
بیشتر جرایم است. متاسفانه چرا تعداد شکایت بالا شده؟ یکی خب برخورد سیاسی و رقابت سیاسی صورت گرفته، یکی هم فرم کسی که از سایت یا از کمیسیون شکایت دریافت میکنه در او فرم یک چیز است که کسی که به انتخابات نفهمه او را وادار میسازه که بعد محلوار شکایت کنه. مثلا یک شکایت است کسی گفته اینجا ما 4 رای دارم، با ما 2 رای اومده، یک شکایت رقیبم 5 رای داشت، آله برش 10 رای رفته، این دیگه شکایت. ما با مامور در این رابطه گفتم، نگفت. این از یک محله که عین شکایت است تقریبا 4 شکایت شده. کی تعدد شکایت است و تعدد شکایت سر پروسه تاثیر منفی داره، ذهنیت را خراب می‌کنه.
تشکر زیاد خانم کاکر. اول ای که روند بررسی تازه آغاز شده، معلومات تازه شما در این مورد چیست و پاسخ شما در رابطه با این انتقادایی که خانم رسا داشتن و جناب ابراهیم زای صاحب داشتن چی است؟
بسیار خوب، من قبلا یک موضوع بر شما یادآوری کردم. تازه بررسی آغاز شده و شروع بررسی ها است. تا زمانی که بررسی ها تمام نشه کدام مورد مشخص ذکر نمیشه. هر زمان که بررسی ها کلن تمام شد بخیر انشالله نتیجه بررسی ها را با شما شریک می سازیم. مورد را که خانم رسا ذکر کردن، عدم موجودیت کمیشنران ولایتی، تا فعلا کدام مشکل در این مورد دیده نشده و کمیشنران در همه ولایت حضور دارن خوشبختانه. و موضوع استاف یا هم پرسنل، فعلا در جریان بررسی ها ما قرار داریم و در جریان بررسی ها کلن استاف ما کافی است و مکمل است. و مورد را که آقای رحیمزای صاحب عبدالرحیم ذکر کردن که اگر به بازشماری بریم، یکی از کمیشنران ما گفتن که اگر به بازشماری بریم تعداد استاف ما کم است. تا فعلا در مورد بازشماری ها تصمیم گرفته نشده و مشخصا معلوم نیست که آیا بازشماری صورت خواهد گرفت یا نه. اگر قرار بر این شود بعد از بررسی های کلی که تعداد از محلات و یا هم مراکز به بازشماری بره، طبعا ما نیروی کاری را بیشتر خواهد ساختیم و موضوعات را که خانم رسا ذکر کرد زیق بودن و کندیکار هم است. تا فعلا یک موضوع که ما قبول میکنیم که مشکل در کار ایجاد شد، مشکلی بود که ما قبلا هم ذکر کردم که 75% شکایت به کمیسیون مرکزی به ثبت رسیده بود و ای که ما شکایت اسکن کنیم به ولایات و بعد از این مرحله تصنیف بندی آغاز شوه، یک کار یک کم کندی در کار ما ایجاد شد. البته علت شمی بود که بیشترین آمار شکایت به ثبت رسیده بود در کمیسیون مرکزی که باید در کمیسیون ولایتی به ثبت میرسید. زمانی که ما به جای از اینکه بعد از مرحله ثبت شکایت بریم به مرحله تصنیف، ما رفتیم به مرحله اسکن کردن شکایات به ولایات، با اون اساس بیشتر وقت در بر گرفت. ولی کلا اطمینان میدهیم اگر نیاز به این شود که ما به بازشماری بریم، طبعا پرسنل ما را زیاد خواهد کردیم، ولی فعلا پرسنل که موجود است در کمیسیون ولایتی کافی هستند و به شکایات رسیدگی میکنن. و عدم موجودیت کمیشنران هم تا فعلا کدام مشکل
و آیا زمان که باقی مانده میتونن شما رسیدگی کنه و تمام بیشتر جرایم انتخاباتی
هست. نهایتا تلاش ما بر این خواهد بود که میاد و نوروز وقت را که کمیسیون ولایتی ما دارن بتونن به شکایت رسیدگی کنن. ولی اگر بین زمان و عدالت و شفافیت انتخاباتی ما قرار بگیریم، طبعا که ما شفافیت پروسه برای ما مهمتر از این است که زیای وقت طبعا که صورت گرفته. قبلا عبدالرحیم زای صاحب گفتن که زیای وقت صورت گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی را نقض کردن. ولی مهم برای ما این است که میبینین شما عملا که دستای انتخاباتی ناراض هستن از تصمیم که کمیسیون مستقل انتخابات گرفته و شکایت هم آمارش بیشتر از 16500 شکایت است. کلا به این شکایت باید رسیدگی شود به طور کلی، به طور جدی، طبعا که زمان گیر خواهد بود. ولی نهایتا تلاش ما بر این خواهد بود که هم عدالت انتخاباتی تضمین شود، تضمین شود، هم شفافیت تضمین شود، در پهلوی از او میاد بیشتر در بیاد.
تشکر خانم رسا. در روند بررسی شکایت کدام معیارها باید در نظر گرفته شود تا قناعت تیم های انتخاباتی حاصل شود؟
من پیش از پاسخ به پرسش شما میخوام یک نکته را اشاره بکنم که من در حرفای پیشتر خود از حضور کمیشنران و همچنان صحبتی نداشتیم و بخش پشتویتان بوده، ولی بازم میخوایم بر آقای ابراهیم‌زاده بگویم که به اساس قانون مطمئنن که ما در خلای معلوماتی قرار نداریم. این کمیشنران از شروع ثبت شکایت باید حضور داشته باشن و اینا در ولایت‌های خود، و ما ولایت مشخص هم کردیم که همکاران ما که نظارت کردن در ولایت هلمند، اینا نظر به هر دلیلی که بوده کمیشنر حضور نداشته و ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی پیشنهاد کردیم تا در این قسمت توجه بکنه، چه از لحاظ امنیتی بوده یا هر مورد دیگه بوده. بخش تکنیکی که حالا بررسی آغاز میشه، مطمئنا ما در اون موردم پس از آغاز شدن و پس از اینکه همکاران ما گزارش خود با ما در میان گذاشتن، باز ما اون رو شریک میسازیم. از پرسنل کم به هیچ یادآوری نکرده بودم، فکر کنم آقای حقمل یادآوری کرده بودن و ولایت هاشم نام گرفتن و ایره خود کمیسیون شکایت انتخاباتی پاسخگو است که مدیریت مربوطشان میشه. ولی در قسمت شفاف بودن، حضور ناظرین، حضور نماینده های از تکت های انتخاباتی و نظارت از اینا از پروسه باعث میشه تا میزان شفافیت بلند بره. هر قدر که حضور از اینا بیشتر باشه، هر قدر اینا از پروسه نظارت خود را بکنن و فضا بازتر باشه، فضا بازتر شود توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی و زمینه نظارت برای نهادهای مشاهده ملی و بین المللی، برای نماینده های از دسته های انتخاباتی، مطمئنن که میزان شفافیت بلند میره و هر قدر میزان شفاف فیت بلند بره، اونم قدر اعتبار و اعتماد مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه. و ما همواره تلاش بر این کردیم تا اینکه همکاران ما در هر محل و هر مرکزی که چه کمیسیون مستقل انتخابات که قبل از اعلام نتایج انتخاباتی مدیریت پروسه را می داشته باشن، چی پس از روز اعلام نتایج ابتدایی که مدیریت تامین عدالت در کمیسیون شکایت انتخاباتی می داشته باشه، همکاران ما حضور می داشته باشه و بر اساس طرز عمل و قوانین، چیزی که صلاحیت های از نهادهای مشاهده است، ما بر اساس از اون مطمئنا چالش ها شمارش میکنیم و بعد از راه حل‌هاش.
و به نظر شما در این مدتی که باقی مانده به تعداد شکایت کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی کرده خاطر است یا خیر؟
خب حالا ثبت شکایت ها در داخل کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه به عنوان یک رقابت بین تکتای انتخاباتی مبدل شده بود و هر یک از اینا خواستن تا شکایت های بیشتر را در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا گویا پروسه نسبت به اینا و اینا نسبت به پروسه حق به جانب بودن. ولی با آن هم در حالی که کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلف است به تمامی از این شکایت ها به اساس قوانین و طرز عمل های انتخاباتی رسیدگی بکنه، با آن هم نیاز به یک وقت زمان بیشتر داره که این رقم شکایت ها را که میسون شکایت باید بر زور رسیدگی بکنه. اما اگر قرار میشه وقت بیشتر را باید اینا در نظر بگیرن و یا وقت بیشتر را میگیره تا اینکه به این شکایت ها رسیدگی بکنه، خوب است که دلایل و توجیهات خود را با نهادهای ناظر و همچنان دستای انتخاباتی شریک بسازن تا بعداً به عنوان چالش توسط دستای انتخاباتی در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی استفاده باشه.
تشکر. آقای اقمل، آیا در پروسه تصنیف بندی کدام موضوع قابل پام نزد شما وجود داره و پیشنهاد شما به کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟
خب در بخش تصنیف بندی ما کدام ملاحظه خاص نداریم. این یک مرحله کار است، باید سپری میشد و سپری هم شده. اصلا رسیدگی به شکایت برای ما مهم است که کمیسیون تا چی اندازه میتونه استقلالیت خود حفظ بکنه و مطابق قانون و طرز العمل به این شکایت ها رسیدگی بکنه. ما قبلا هم نگرانی خود به شما گفتم که ما زیاد مطمئن نیستیم به ظرفیت این کمیسیون و همچنان به بی‌طرفی این کمیسیون، چون در کمیسیون های سابق هم ما دیدیم که اونا نتانستن که به این معضل مهم و ملی رسیدگی بکنند. حالی هم این کمیسیون در او حد نیست که اینا بتانن که به این چالش بزرگ را یک راه حل معقول و عملی را پیدا بکنن. دیگه یک موضوعی که من میخوایم در او یادآوری بکنم، کمیسیون باید زیاد از دقت کار بگیره و برای ما سرعت کار مهم نیست. ما میخوایم که اگر این پروسه طولانی هم شوه، اگرچه بر سر زندگی مردم تاثیرات منفی خود داره، ولی اگر میخوایم که شفافیت به وجود بیاید، عدالت تامین شوه، تمام طرفا قانع شوه و کشور از یک بحران دیگر نجات پیدا بکنه، باید از دقت کار گرفته شوه، به تمام موارد رسیدگی شوه. اگر حجم شکایت ها زیاد است، این زیاد قابل نگرانی نیست، ولی مهمی است که اینا بتوانند به ای تمام شکایت رسیدگی بکنه، قناعت تمام طرفا را حاصل بکنه و نتیجه را طور اعلان بکنه که همه طرفا او را بپذیره. ما امیدوار هستیم که کمیسیون به این چالش‌ها و به این مشکلات رسیدگی بکنه، ولی زیاد باورمند هم نیستیم، زیاد مطمئن هم نیستیم که اینا بتانند که به این بنبست یک راه حل معقول و عملی را جستجو بکنه.
تشکر. ابراهیم زیست، جرایم انتخاباتی به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار زیاد است و از زمانگیر هم خواهد بود تا زمانی که به کل ازیا بررسی شوه. چی فکر میکنین که اگر زمانگیر شوه، آیا روی نتایج انتخابات تاثیرگذار خواهد بود؟
قبل از اینکه سوال شما را جواب بدم، یک مسئله خانم رسا گفت، من فکر کنم به یادم است، خداحافظی ما خوب است که در برنامه قبلی گفت که در اقتدار دولت باید تعداد کمیشنرها اضافه شوه، یعنی تعداد کمیشنرهای موجود کفایت نمیکنه. یکی عدم حضور بود که آقای اکمل به او اشاره کرد. این مسئله است، من نقل قول کردم از صحبت های خودشون. آقای الیاسی را که نقل قول کردم، خب خیر وقت نبود، ببخشید صحبت های من خلاص شد، با دفاعتون پیش برید. خب در برنامه‌ای که بگوین از آزاد شما درست نیست که بگیم تعداد کمیشنر اضافه کنیم، بی دیگه باز رقمم چیز ورس
درست است.
من نمیفهمم که خانم کاکر که آن چیزی را که گفت که قبل از وقت است که بابا شما میریم یا نمیریم، میرم ما نقل قول کردیم اینا میدانن، اگر یا نداشتن ایمیل خود بتن ما برشان ایمیل میکنم. امو صحبت های آقای الیاسی را که تعداد 18000 شکایت است که ما مجبور هستیم میره بررسی کنیم و بره بابا شماری که از توان ما بالا هست، ما از کمیشنر از نقل قول کردیم، ما نمیخوایم پیش داوری بکنم. مسئله دیگه یک صورت مهم نیست، ما فکر میکنیم در انتخابات چیزی که بسیار مهم است وقت است. یگانه چیزی که در قانون قید شده او انتخابات است که وقتش ما قید شده اول جواز است. ما از اول جواز تا بال را با یک حکومت که تهدابش هم نامشروع بود با یک عدم مشروعیت ضرورت داریم. بدون شک ما در نروژ و سویدن زندگی نمی کنیم، ما یک تعداد در نروژ و سویدن و به شرایط نروژ و سویدن انتخابات نمی خواهیم. ما در انتخاب در افغانستان زندگی می کنیم، بسیار باید ایدئال هم بس نبکنیم. و مسئله ای که ما تقاضای ما است بسیار مهم است، این است که ما قبلا هم گفتم که و نقد هم مواجه شدیم که مسئله ای است که کمیسیون شکایات به خاطر رسیدگی به برگشتاندن دوباره اعتماد بر پروسه و به خود نهاد که از هر آدرس به اصطلاح چیز نشن، توسط فشار تحت فشار قرار نگیرن، این اشتباهی است که در پلان عملیاتی کمیسیون انتخابات متاسفانه رخ داده. مسئله عدم رعایت تقویم ای تاثیرگذار اثر کل پروسه. مسئله ای است که اینا به مسئله یکی جرایم انتخاباتی است که یک بودش مربوط میشه که در مسئله تکنیکی پروسه است، اون مربوط میشه به کمیسیون شکایات. یک قضیهش است که بازو میره با محاکم و سرانواری و نهادهای عدلی و قضایی که بازو واقعش بیان نیست، اما از جرمی که صورت گرفته پروسه من سر پروسه تاثیر کرده، سر روان تاثیر کرده. این دیگر در ایتی صلاحیت کمیسیون شکایات است. کمیسیون شکایات میتونه در این قسمت بدون تردید فیصله کنه تا اعتماد از بین رفته پروسه دوباره برگرده. مسئله ای که باید به او بسیار پرداخته شود امی است که مداخله صورت گرفته در کار کمیسیون انتخابات در روند
چی فکر میکنید در کمیسیون شکایات هم تو یک پرو امت یک روند جریان داره مداخله؟
خب من فکر میکنم تا ما نباید غیر مستند صحبت بکنیم. آن چیزی که من میگم در روند پروسه انتخابات مداخله صورت گرفته، فقره 2 ماده 19 قانون انتخابات میگه که روند انتخابات به خاطر تسه به شکل مسئول صورت بگیره. تا می لحظه که من خدمت شما قرار دارم، نتونسته که یک جواب واضح از کمیسیون انتخابات بگیرم که 18000 دیوایسی را که از احصایه مرکزی اینا دسترس کردن و از لحاظ تکنولوژی وقتی که شما یک حافظه را استفاده میکنین دیگه مسئول نیست. آیا درباره 18000 دیوایس اینا چی برنامه‌ای دارن؟ یا کسی گفتم پیشتر قبلا هم ذکر کردم که یکی از تیکتا میگه که ما حالا نصب کرده بودیم داخل دیوایس ها، یا ارقام زد و نقیصی که در این وقت 3 میلیون 2.6 میلیون 2.2 1.9 1.7 1.5 تا 1.2 این ارقام است که می پروسه را برهم میزنه و این دلیل است که ما فکر میکنم پروسه از باور مایی است، فکرام می باور مایی است، مطمئن هستم که از نظر استاندارد پروسه دیگه از حالت تکنیکی و حقوقیش برآمده. ما اگر بریم شفافیت است که میتونه عدالت تامین بکنه، اما شفافیت در حد تخطی و تقلب است، تخطی و تخلف است ببخشید، اما عدالت زمان تامین میشه که شما یک جنایتکار کسی که جرم انجام داده پروسی میگیر از حالت عادیش بیرون کشیده، عدالت حداقل باید تامین شوه. در قسمت شفافیت تخطی و تخلفی که صورت گرفته، باز تکرار میکنم، ما در نروژ و سویدن زندگی نمیکنیم، ما در شرایط افغانستان زندگی میکنیم، امنیت ما تامین نیست، شاید زیاد نشه، اما در قسمت عدالت آفتاب بار روشن است کی از کد 91 استفاده کرده، کی مداخله کرده، کی از زورمندای محلی کار گرفته،
کی باید تامین شه. زنده باشین خانم کاکر. چقدر شما کمیسیون شکایت انتخاباتی به مردم اطمینان میده، به تیکت های انتخاباتی اطمینان میده که به می بررسی شکایات رسیدگی میشه و قناعت از یا حاصل میشه؟
بسیار خوب، قبل از اینکه برگردم به سوال شما، ما میخواییم یک مورد به آقای حقمل سخنگوی صلح و عدالت اسلامی بیان کنم. زمانی که باورمندی کلی بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی نداشتین، زمانی که اعتماد کلی نداشتین، زمانی که جایگاه کمیسیون شکایت انتخاباتی را در این حد پایین فکر میکنین، پس چرا بالاتر از 4000 شکایت به ثبت رسانیدین؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی مورد را که ذکر کردن، هیئت رهبری انتخابات های گذشته تفاوت بود، فعلا هیئت رهبری استاف و تیم جدید هستن. بر ما معیار قوانین و طرز العمل ها است. بر ما مهم نیست که احمد را پیدا میکنه و یا هم محمود. هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه، بر اساس قوانین و طرز العمل ها پیش خواهد رفتیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی یک کمیسیون مستقل است، به هیچ تیم، به هیچ ارگان، به هیچ شخص اجازه دخالت نداده بود و نخواهد داد، و به مردم افغانستان هم اطمینان میدهیم که به طور بی‌طرفانه بر اساس قوانین و طرز العمل ها فیصله مشخص و قانونی خود خواهد کرد.
تشکر، زنده باشین. شنونده های عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمان های عزیز ما هر یک، خانم کاکر، سمیرا جان رسا، فضل غنی حقمل و ابراهیم زای صاحب جهان، سپاس که در برنامه با ما شنونده ها بودن. بقیه روزتان خوش. الله حافظ و ناصرتان.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.